بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 428 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 10 از سوره مبارکه نحل، آیه که در آن الله عز و جل میفرماید هو الذی انزل من السماء ماء. بعد از اینکه پروردگار متعال در آیات قبل به انواع نعمتها و مخلوقاتی که در اختیار بشر قرار داده پرداخت، در این آیه فرمود که هو الذی انزل من السماء ماء. الله عز و جل آن ذاتی است که از آسمان یعنی بالای سر شما برای شما آبی را نازل می کند، فرو می ریزد، باران معروف و مشهور که باعث خیرات و برکات بسیار زیادی می شود و حتی تا جایی که دانشمندان معاصر و امروز می گویند که موجودات داخل دریا نیز از بارش باران منفعت می بینند، یعنی حتی بارش باران برای دریا هم مفید است و برای موجوداتی که در اقیانوس زندگی می کنند نیز مفید است. این بارانی که پروردگار متعال این گونه برای ما نازل می کند، ما انسان ها توان بارش یک قطره آن هم نداریم. حتی اگر بر اساس حالا کارهایی که امروزه صورت میگیره به عنوان باران مصنوعی میان بخار تولید میکنن و ابر تشکیل میدن و جو و ظرفیت را به گونه ایجاد میکنن که بارانی ببارد، بازم در تمام کارها کار بشر مانند کار الله متعال نیست. کار پروردگار متعال آن کاری است که در آن نقصی وجود ندارد، ولی کار بشر هر چه باشد همراه با نقص است. لکم منه شراب، برای شما از این آب یعنی مقداری از این آب به عنوان نوشیدنی استفاده می کنید. آن آبهایی که ما به شکلهای مختلف انبار می کنیم، چه در برکه ها و آبانبارها و چه در پشت سدها نگه می داریم و چه آن آبهایی که الله عز و جل در دل زمین فرو می برد و بعد به شکل چشمه یا چاه یا قنات برای ما آب زلال و گوارا از دل زمین بیرون می آید. همه اینها برای ما نوشیدنیست و می دونیم که میزان نیاز انسان به آب چقدر زیاد است و اگر آب نباشد انسان از بین خواهد رفت. و در سوره انبیاء آمده که وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما تمام چیزهای زنده را از آب به وجود آورده ایم. به هر حال این آیه بیانگر منزلت نعمت الهی در باران است و در سوره واقعه فرمود افرائیتم الماء الذی تشربون، آن آبی که شما می نوشید یک نگاه بهش بندازید، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، شماها آن را از ابر فرو می ریزید یا ما این کار را انجام می دهیم، لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ما می خواستیم می توانستیم که این ابرها را بدون باران قرار بدیم، ابر بیاد و بارانی نبارد، پس ای کاش راه شکر در پیش می گرفتید. و منه شجر، و همچنین یکی دیگر از نتایج این آبی که از آسمان فرو می ریزد اینه که از آن درخت و سبزه حاصل می شود. شجر، شجر هم شامل درخت کنددار می شود هم حتی آن سبزه هایی که حیوانات از آن می خورد. فیه تسیمون، که شما در همین سبزه ها و درخت ها گوسفند های خود را می چرانید. تو سیمون یعنی چرانیدن، حیوانات خود را می چرانید، گاوتون، گوسفندتون، شترتون، حتی آن حیواناتی که به عنوان مرکب مانند الاغ از آن استفاده می کنید. همه اینها نیاز به غذا دارد و غذای آماده اینگونه پروردگار متعال در دل طبیعت برای شما بدون اینکه زحمتی به دل شما بیاید می رویاند و شما میرید آماده بهره برداری میکنید. یمبت لکم به الزرع، به وسیله همین آب است که برای شما گندم می رویاند. از زرع در اینجا به معنی گندم و جو، یعنی چیزی که آرد میشه و با آن نان پخته میشه. و زیتون، معروف زیتون همه میشناسن، و نخیل، درختهای خرما. چقدر زندگی انسان به خرما وابسته است، در گذشته که بیشتر بوده. در گذشته خرما غذای اصلی مردم بوده، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود بیت لا تمر فی جیاء اهله، خانه ای که در آن خرما نباشد اهل آن خانواده گرسنه هستند. خیلی کاربرد داشته در گذشته. حالا امروزه به علت تنوع غذایی فراوانی که وجود دارد ممکنه افرادی حتی خرما بهش بدی برام نداره، ولی به هر حال یکی از مغذی‌ترین و مفیدترین غذاهایی که انسان آن را میشناسد و استفاده میکند خرماست. والاعناب، الاعناب جمع عنب به معنی انگور، یعنی انواع انگورها، با آن تفاوت و گوناگونی که در رنگ و در مزه وجود دارد. و من کل ثمرات، و از همه انواع ثمراتی که شما استفاده میکنید، یعنی آن چندتایی که اهل حجاز میشناختن، چون آیات قرآن در اصل بر اهل حجاز نازل شده، متناسب با آن سرزمین برخی از این اسمها میاد: جو، گندم، زیتون، خرما، انگور. و من کل ثمرات دیگه برای جاهای دیگر، انواع و اقسام ثمراتی که شما به وسیله آب آن را تولید میکنید. اگر آب نباشه درست نمیشه. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، در این فرایند، یعنی در بارش باران و این نتایجی که به وسیله آن حاصل میشود، آیه است. ولی نه برای هر کس، برای کسانی که اهل تفکر هستند، یعنی اونی که عقلشو به کار نمیگیره و فکر نمیکنه نمیتونه درس بگیره و پند بگیره و پی ببره به این نعمت‌های عظیم و زیادی که اطراف انسان را در بر گرفت. اگر یک انسان فقط بشینه نعمت‌های اطراف خودش را شمارش بکنه، چقدر نعمت اطراف او را احاطه کرده، خیلی زیاده. و سخر لکم اللیل و النهار، پرداخت به یکی دیگر از نعمت‌های الهی، شب و روز. اللیل و النهار، شب و روز دو نعمت است. خیلی ها در صد بسیار بالایی قدر این نعمت را نمی دانن و اصلا متوجهش هم نیستن. افرادی که حالا به علتی از مثلا دیدن شب سالیان سال محروم بودن، در جای مثلا حبس بودن، گیر بودن، اینها بعد از مدت زمانی قدر نعمت تاریکی را دانستن که این چه نعمتی بود که ما از آن غافل بودیم، قدرشو نمیدونستیم. بدن انسان و مکانیزم آن نیاز به تاریکی دارد، همان گونه که نیاز به روشنایی دارد. و الله عز و جل به صورت مساوی در 24 ساعت شبانه روز به صورت مناسب این نعمت را در اختیار ما قرار داده. و همین شب و روز باز حالا در اثر طولانی شدن یکی بعد از دیگری در فصلهای مختلف خودش باعث نعمت‌های فراوانی میشه که همه میدونیم. تابستون، زمستون، در حال میوه‌هایی و ثمره‌هایی که حاصل میشه متفاوته با هم دیگه. اینم علتش همین شب و روزی که کوتاه میشه و حالا زمین مثلا زاویه‌اش با خورشید یه خورده بالا پایین میشه و باعث میشه که این گوناگونی به وجود بیاد. و اگر پروردگار متعال زمین را مانند بقیه سیاره ها قرار داده بود، زاویش عمودی بود و 27 درجه کج نبود، چون زمین 27 درجه نیم کجه از محور اصلی خودش، از محور عمودیش، همین کجی باعث شده که زمستون و تابستون به وجود داد و شب و روز کوتاه بشه. اگر مثل بقیه سیاره ها محور را عمودی قرار داده بود چی میشد؟ هیچ، ما همیشه یک فصل داشتیم، یک فصل واحد، نه زمستونی بود نه تابستون، یا زمستون بود همش یا همش تابستون بود، یا متعادل بود همش، دیگه تفاوت فصول نداشت. و از این گوناگونی که به علت همین تفاوت فصل‌ها ایجاد میشه از آن محروم میشدیم. و الشمس و القمر، و همچنین خورشید و ماه، دو تا دیگر از نعمت‌ها الهی است که مسخر کرده برای شما، در اختیار شما قرار داده. این آفتابی که میلیون ها سال داره میتابه و این ماهی که میلیون ها سال دور زمین داره میچرخه. ما میدونیم که جزر و مد به علت منازل ماه در دور زمین صورت میگیره و همین جزر و مد باعث میشه که دریا آبش گندیده نشه. موجی که میزنه و جزر و مدی که به وجود میاد باعث میشه که آب دریا تکون بخوره و از گندیده شدن جلوگیری بشه، و الا آب دریا میگندید و اگر میگندید بوی اون همه رو خفه میکرد، چون میزان بسیار زیادی آب در زمین وجود داره، 3/4 کره زمین آبه. اگر این همه آب میگندید چی میشد؟ نمیشد زندگی کرد. این یکی از فواید ما هست، همین سیاره کوچکی که داره دور زمین میچرخه، خیلی هم حجمش کوچکه در مقایسه با زمین. اگر زمین رو پرتقال در نظر بگیری، شاید سیاره ماه به اندازه یک دانه بسیار کوچیکی باشد، ولی به علت آن جاذبه‌ای که داره ایجاد میکنه، حداقل این فوایدیه که ما میشناسیم الان. بازم الله تعالی اعلم چه فوایدی دیگری برای زمین و برای بشریت داره حاصل میشه توسط همین ماهی که دور زمین میچرخه. گذشته از تاریخ که به هر حال با هر بار یک دور زدن ماه دور زمین، یک ماه هجری قمری صورت میگیره و من اون در حساب و کتاب از آن استفاده میکنم. و فواید دیگر، و النجوم مسخرات به امره، و ستاره ها، آسمان پر از ستاره است. چند تا ستاره وجود داره؟ میگن در هر کهکشانی 100 میلیارد ستاره وجود داره، 100 میلیارد. و میگن علمای نجوم، میگن علمای فلک، حدود 100 میلیارد کهکشان ممکنه وجود داشته باشه. چقدر میشه 100 میلیارد در 100 میلیارد؟ همه اینها فقط آسمان دنیاست، و آن هم ستاره هایی که خورشید ما که چندین هزار برابر زمین حجم داره در مقابل آنها هیچی نیست، یک نقطه بیشتر نیست در مقابل یک غول بسیار بزرگ. اینها همه مسخر به امر الله عز و جل هستند، حرکت آنها و آن گدازه هایی که صورت میگیره، فعل و فعالاتی که، کی میتونست اینا رو به وجود بیاره؟ حالا ملحدین میگن که یک انفجار بزرگی صورت گرفته و این نظم و ترتیب در جهان حاکم شده. عقل چه انسان عاقلی اینو قبول میکنه؟ شما یک گوشی موبایل ساده، یک سامسونگ، یک آیفون بیار بذار بسد، بگو یک انفجار صورت گیره و این تولید شد، بهت میخندن، به عقلت میخندن. آن وقت این همه عظمت در جهان هستی وجود داره و کسانی که ادعای پیشرفت و عقل و تمدن دارن میگن در اثر تصادف وجود اومده، یک انفجار صورت گرفته، نه برنامه ریزی بوده، نه مدیری داشته، نه مدبری داشته، هیچ، همینطوری طبیعت. وقتی میپرسیم نهایتش، منصفش میگه که کار طبیعته، بلد نیست بگه کار الله متعاله. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، قطعا در این مسائل، اتفاقاتی که و مخلوقاتی که در جهان هستی وجود دارد، آیات هست، نه یک آیه، آیات، ولی برای قومی که بخوان عقلشون رو به کار بگیرن و فکر بکنن. هر انسانی بشینه با انصاف عقلش رو به کار بگیره، جز این که بگه سبحان الله ما خلقت هذا باطلا بار الها، این جهان هستی را باطل نیافریده، چیزی دیگه نمیتونه بگه. پی ببره به عظمت الله عز و جل و قدرتش که چگونه این جهان هستی را آفریده. آن وقت همین انسانی که از یک نطفه ناچیز درست شده و به این مرحله از رشد و تکامل رسیده، آنچنان که در آیه 4 همین سوره آمده بود، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، میاد قیافه میگیره جلو الله عز و جل و دشمنی میکنه با الله عزوجلال. کی هستی تو اصلا؟ چه اعرابی داری؟ چه نقشی داری در جهان هستی که بخوای در مقابل الله عز و جل دشمنی بکنی و بیستی، یا بهش کفر ببرزی، یا بهش باهاش جنگ و ستیز داشته باشی، یا ناسزا بگی بهش، یا اصلا او را عبادت نکنی، یا برای شریک قرار بدی. و ما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانه، و آن چیزهایی که برای شما در زمین، حالا ذرأ در اصل کلمه ذرأ یعنی خلق، ایجاد کرد، یعنی برای شما در زمین چیزهای زیادی را رویانده و ایجاد کرده و آفریده، آن هم با رنگهای مختلف، مختلفا الوان، به هر چیزی که نگاه بکنی. در سوره فاطر مثلا آمده که رنگ کوها جدد و بیض و حمر مختلف الوانها و غرابی بسود، و جاده ها رنگ های مختلفی که در کوه وجود داره، در زمین وجود داره، در بوته ها و گیاهان، یک بارانی میاد بر یک زمین، برو بشمار انواع سبزه هایی که در فصل بهار در این زمین می روید، در یک تکه 10 متر در 10 متر فقط نگاه بکن، ببین چقدر گوناگونی وجود دارد. مختلفا الوانه، ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون، در این مسئله آیه ایست برای آن قومی که بخوان پند بگیرن، یذکرون از تذکره، یعنی تذکر گرفتن و پند گرفتن، و بخوان الله تعالی را یاد بکنن. و هو الذی سخر البحر، یکی دیگر از نعمتهای الهی، الله عزوجل آن ذاتی است که دریا با این عظمتش، با این شگرفیش مسخر شما کرده. دریا، این همه آب، انسان در مقابل دریا چقدر حجم داره؟ کجای این دریا قرار میگیره؟ هیچکی نیست، ولی با این وجود براتون مسخر کرده، آروم براتون قرار داده، داخل این دریا براتون انواع ماهی ها قرار داده، لتأکلوا منه لحما طریا، تا اینکه شما به راحتی سوار قایقت بشی، سوار کشتیت بشی، بری در وسط این آب قرار بگیری، کاری که بقیه حیوانات نمیتونن انجام بدن. حالا پرندگان دریایی بله، ولی باز هم آن مقدار صیدی که انسان میکنه پرندگان دریایی نمیکنه. شما به راحتی میری لتأکلوا، تا اینکه بخورید، لحما طریا یعنی گوشت تازه و تر، همان لحظه از دریا میگیری ماهی تازه تازه، میره میخوری. چه کسی این ظرفیت رو برای تو ایجاد کرده؟ اگر پروردگار متعال مخلوقات دریایی را به این گونه نیافریده بود که در دریا تنفس بکنه، در آبی که اگر انسان در آن قرار بگیره خفه میشه، اون داره زندگی میکنه، نفس میکشه، چقدر تفاوت سیستمی در تنفس وجود داره، تا اینکه این حیوانات، این ماهی ها، این آبزیان همیشه تر و تازه باشن برای شما، هر وقت اراده بکنی بری صید بکنی و بخوری، انگار از تو یخچال خونه داری در میاری، یک یخچال بسیار بزرگ آماده ولی تازه. و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها، و همچنین از همین دریا حلیه یعنی زیور و زینت استخراج میکنید، لؤلؤ، مرجان، انواع سنگهای قیمتی از صدف ها بیرون میارید، تلبسونها، اون را میپوشید عنوان زیور و زینت، از آن استفاده می کنید. و تر الفلک مواخر فیه، و کشتی ها را می بینی، آن کشتی های بزرگ، مواخر از شکافتن دریاست، یعنی سینه کشتی دریا را می شکافت. مواخر در اصل جمع تکثیر است، صیغه جمع تکثیر است برای کشتی که تمخر البحر، تم خورد یعنی شکاف میده دریا را و دریا را طی میکند، که چی بشه؟ که هم شما انسانها را جا به جا بکنه، هم کالاهای مختلف براتون جا به جا بشه، از این ور دنیا به اون ور دنیا. و میدونیم امروزه آن استفاده گستردهی که در جهان اقتصاد داره از دریا میشه، کشتیهای غول پیکر نفت و کالاهای تجارتی از چین به این ور، از اون ور به اون ور، انواع غذاها، انواع خدمات، حتی حالا در آن زمان نبود ولی الان هست، نیروی دریایی، یک قدرت نظامی عجیب که در دریا حاکم از همین کشتی ها و قایق های نظامی و ناوگان های جنگی، ناو های هواپیمابری که این گونه بشر امروزی داره ازش استفاده میکنه. ولتبتغوا من فضله، تا اینکه شماها با تجارت از فضل الهی بهره مند بشید، سود حاصل بکنید، سود حلال تجارت میکنید. ولعلکم تشکرون، ولی به این امید که شما در نهایت شکر الهی رو به جای بیارید، شکر آن ذاتی که این زمینه ها را برای شما فراهم کرده و این نعمت ها را در اختیار شما قرار داده. و القا فی الارض رواسی، یکی دیگر از نعمت های الهی این کوههای ثابت و سر به فلک کشیده است. رواسی جمع راسیه و راسیه یعنی سر به فلک کشیده، کوه بلند و استوار. این کوههای شامخ، انتمید بکم، الله عز و جل این کوها را بر زمین کوبیده. القا، کلمه القا یعنی پرت کردن، یعنی محکم قرار داده، ریشه داره در دل زمین که چی بشه؟ انتمید بکم، تا اینکه زمین شما را دچار لرزش نکنه. این 1400 سال پیش الله عز و جل گفته فایده این کوها، یک از فایده هاش اینه که زمین نلرزد، چون زمین داره میچرخه با سرعت زیاد. دو حرکت معروفی که داره، حرکت وضعی و حرکت محوریش انتقالی، 30 کیلومتر در ثانیه داره طی مسیر میکنه، سرعت زیادی 30 کیلومتر در ثانیه، یعنی در عرض یک ثانیه شما از اینجا به لار میرسید، با این سرعت داره حرکت میکنه و هر حرکتی لرزش ایجاد میکنه. از معجزه های قرآن، از معجزه های علمیش اینه که این کوها در قرآن آمده که برای اینه که زمین نلرزد. 1400 سال بعد، 1300 سال بعد علمای امروزه آمدن به این حقیقت دست پیدا کردن. آماده در قرآن کریم وجود داره و سالیان سال علما می گفتن و در تفسیرشون می گفتن که این کوها برای عدم لرزش زمینه. ولی امروزه وقتی از یک کافری می شنویم که دانشمند کافر که میگه فایده کوه اینه که زمین نلرزد، دهان همه باز می ماند. از کجا آوردیم؟ چجوری فهمیدن؟ چون ما نمی دونیم که در قرآنمون این مسئله ذکر شده. و انهارن و سبولا، از دیگر نعمت‌های الهی رودهای فراوانی که در زمین وجود دارد. میگن یوجد فی النهر ما لا یوجد فی البحر، درسته آب دریا بسیار بیشتر از آب رودخانه است، ولی در رودخانه چیزهایی پیدا می‌شود که در دریا پیدا نمی‌شود. نوع آبزیانش اصلا کاملا متفاوته، ماهیش کاملا متفاوته و فوائدی دارد که دریا ندارد. و سبلن، بر راه‌های گوناگونی که الله عز و جل در دل همین کوها و صحراها برای شما قرار داد، زمینه رو براتون فراهم کرده که راه داشته باشید. اهمیت نعمت راه، قرآن کریم بارها در قرآن به این نعمت تذکر داده. امروزه علما و دانشمندان میان در مورد فواید راه صحبت میکنن، اصلا رشته دانشگاهی داره، رشته تحصیلی داره، جاده سازی، راه و شهر سازی و چه فوائدی برای بشر داره. اگر کوها قابل تردد نبود، اگر دریاها قابل تردد نبود، نمیشد روی اون حرکت کرد. اگر صحراها قابل طی کردن نبود، بشر چه کار میکرد؟ بشر نیاز به نقل و انتقال داره، نیاز به جابجایی داره. لعلکم تهتدون، همه اینها برای هدایت شماست. حالا هم هدایت دنیوی، یعنی اینکه راه تو پیدا میکنی به هر جا میخوای میری، میخوای بری مکه سر از تاجیکستان در نیاری، یه وقت راه رو بلدی، میدونی راه مکه از این بره. یا هم هدایت معنوی و ایمانی، هر دو نیاز به راه داره. اگر راه را بلد نباشی گم میشی، چه در دنیا چه در ایمان فرقی نمی کنه. و علامات، و الله عز و جل برای شما علاماتی قرار داده هم در آسمان هم در زمین که با این علامت ها جهت ها را شناسایی کنید. شمال کجاست، جنوب کجاست، شرق کجاست، غرب کجاست، راه فلانجا از کدوم بره، راه فلانجا از کدوم بره، هم با ستاره ها هم با علامت هایی که در زمین وجود داره، از کوه و از دشت و از هر چیزی که باشه، همه اینها وسایل شناسایی است که بشر آن را استفاده میکنه و جز نعمت های الهی قرار داده. اگر نبود، اگر این علامات نبود، بشر چگونه راه خودش رو پیدا میکرد؟ شب میخوابید صبح بلند میشد نمیدونست که از کدوم بره و کدوم طرف باید بره. اصلا مثل میگن مثل زنبوری که شاخکاشو بکنی، زنبور با شاخکا راه رو پیدا میکنه. این دو تا شاخکی که جلو داره دستگاه راداره، با این داره راهشو پیدا میکنه. آدمی هم اگر این علامت ها نداشت راه رو گم میکرد. با ستاره قطبی است که میتونه بفهمه شمال کدوم بره، با طلوع خورشیده که میتونه بفهمه شرق کدوم بره، با غروبش میتونه غرب کدوم بره. ولی با وجود خیلی از انسان ها هنوز این نعمت ها رو درک نمی کنن. میره بیابون نمیدونه کجا شرقه کجا غربه، نمیفهمه، چون ذهنش متوجه این مسئله نکرده. و بالنجم هم یهتدون، و همچنین انسان و بشر به وسیله ستاره هدایت میشه، یعنی راهشو پیدا میکنه در زمین. این ستاره قطب شماله، این ستاره فلانیه، این ستاره فلانی، این فلان جهت رو نشون میده، اون فلان جهت رو نشون میده، و به این شکل هم از آسمان هم از زمین استفاده میکنن برای شناسایی جهات تا گم نشن. سپس فرمود افمن یخلق کمن لا یخلق. بعد از اینکه این همه نعمتها را برای ما بازگو کرد فرمود آیا آن کسی که می آفریند، یعنی الله عز و جل، مانند آن کسی است که نمی آفریند، یعنی بت‌هایی که دارید عبادت می کنید؟ خود آن بت مخلوقه، چه بسا از انسان هم ضعیفتر و ناتوانتر باشه، انسان از اون کاملتره. آن انسانی که تک سنگ داره عبادت میکنه کدوم کاملتره؟ انسان کاملتر از تک سنگه. عجیبه که انسانی بیاد ذاتی پستر و ناتوانتر از خود را بپرستد. این نوع تعقل مانند تعقل همان کسانی است که میگه جهان هستی با میلیاردها کهکشان و میلیاردها ستاره در اثر بیگ بنگ به وجود اومده، در اثر یک انفجار عظیم و مدبری نداشته. مثل همه فرق نمی کنه. اون یکی سنگ پرستید، این یکی داره هوای نفس را می پرستد. افلا تذکرون، آیا نمی خواهید پند بگیرید، نمی خواهید اندرز بگیرید، نمی خواهید از لجبازیتون دست بردارید، نمی خواهید از شرکتون دست بکشید، نمی خواهید توحید و یکتا پرستی را اجرا بکنید، نمیخواید با دین الهی ستیز نداشته باشید؟ و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، این آیه در سوره ابراهیم آمده بود. اگر بخواهید نعمت های الهی، اینجا نعمت الله درست نعمت به صورت مفرد آمده، ولی علما لغت میگن مفرد وقتی که مضاف قرار بگیره دلالت بر جمع میدهد، یعنی مفهوم اینه که اگر نعمتهای الهی را بخوای بشماری نمیتونی بشماری، برات قابل شمارش نیست. و اگر منظور فقط یک نعمت بود، یک نعمت قابل شمارشه. وقتی میگه لا تحصوها یعنی نمیتوانید بشمارید، یعنی که نعمتهای بسیار زیادی که قابل شمارش نیستن اصلا. خب اگر نعمت‌های الهی این همه زیاد باشه که بشر توان شمارش آنها را ندارد، کی می‌خواد شاکر این همه نعمت باشه؟ همونطور که سعدی گفت هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است، و چون برمی‌آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. حقیقت مسئله همینه. این همه نعمت کی میتونه شکرشو به جا بیاره؟ پس بهتره که ما بیایم از روی تقصیری که داریم در مقابل نعمتهای الهی، یعنی آن ناتوانی و عجزی که داریم، عذر بیاریم به درگاه الله متعال بارالله. ما نمیتوانیم، تو خودت ما را ببخش. همین دلیل فرمود ان الله لغفور الرحیم. الله عزوجل غفوره، یعنی بسیار آموزنده است و رحیم، بسیار رحم کننده است. تو فقط اعتراف بکن، بگو بارالله من نمیتونم، و به اندازه که میتونی شاکر باش، بس بقیشو پروردگار میبخشه. تا آیات بعدی که پروردگار متعال باز همین مسائل را مطرح میکند در این که چرا بندگان با وجود این همه آیاتی که در جهان هستی وجود دارد، باز هم اکثر بشریت غیر الله متعال را عبادت میکنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.